بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر، طاعت و عباداتتون قبول بشه. خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم که بین شبکه های مختلف تلویزیونی، شبکه قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه راه روشن رو برای تماشا کردن انتخاب کردید. با افتخار تمام در خدمتتون هستیم و در خدمت کارشناس ناماشنا جناب دکتر مجتبی شریفی که قدم بر چشمان حقیر گذاشتن و باز هم دعوت برنامه رو پذیرفتن. آقا سلام، خیلی خوش آمد.
خواهش می‌کنم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان خوب در خدمت شما.
خیلی محبت دارید. از آغاز ماه مبارک رمضان راه روشن به شکل ویژه تقدیم حضورتون میشه. روزهای شنبه تا دوشنبه با بحث بسیار جذاب اسرار رمضان و روزه و صوم در خدمتون هستیم با حضور جناب دکتر شریفی و بحث بسیار زیبایی رو آغاز کردن که مخاطبان زیادی رو به خودش جذب کرده. از تماس‌های متعددی که با برنامه برقرار میشه این مطلب ما خدمتون عرض میکنم و یک عنایت و لطفی هم که جناب دکتر شریفی نسبت به این برنامه داشتن، سایتی رو معرفی کردن که دوستان این امکان رو داشته باشن در طول 24 ساعت سوالات خودشون رو مطرح بکنن و علاوه بر سایت خط تلفنی در اختیار شماست و اونم به صورت 24 ساعته برای اینکه عزیزانی که حالا به هر دلیل به اینترنت، به کامپیوتر و سایت دسترسی ندارن بتونن تماس بگیرن و به طور شفاهی سوالات خودشون رو مطرح بکنن. من از جناب دکتر شریفی پرسیدم که از آخرین روز، یعنی سه شنبه که سایت رو معرفی کردیم، چقدر تماس داشتیم؟ فرمودن حدود 1650 تماس و پرسیدم که چگونه قرار هست این سوال ها رو پاسخ بدید. فرمودن که عزیزانی که به طور 24 ساعته حضور دارن سوالات رو یادداشت کردن و این سوالات رو من انشاءالله پاسخ میدم، روی سایت میذارم. حالا عزیزانی که این سواد رو ندارن یا دسترسی ندارن، مادر بزرگی در خانه هست، پدر بزرگی هست که سواد کامپیوتری آنچنان ندارن و نمیتونن از طریق اینترنت استفاده بکنن، خواهش بکنن از خانواده‌شون که جواب سوالاتشون رو بگیرن. ولی طریقه پرسش به صورت مستقیم و گفتگو فقط در این برنامه انجام میشه. یعنی اگه قرار با آقای دکتر صحبت بکنید و مستقیم کلام داشته باشید، محبت بکنید در طول برنامه تلفن‌های ما رو بگیرید: 220 219 78 220 148 248. دوباره تکرار میکنم: 220 219 77 220 148 78. همکاران خوبم براتون زیرنویس کردن، دستشون درد نکنه. و اما تلفن مربوط به سوالهایی که عرض کردم در طول 24 ساعت میتونید بپرسید و سایت رو در یک وقت دیگه خدمتون عرض میکنم که دوستان امکان زیرنویس کردن اون رو داشته باشن. با ما همراه باشید، حتما آدرس سایت و تلفن رو خدمتون عرض خواهم کرد. خب جناب دکتر شریفی، حضورتون عرض کنم که نوع بحثی که شما آغاز کردین میطلبه که بیننده و شنونده یک پیشینه ذهنی داشته باشه تا خوب بتونه درک بکنه ادامه بحث رو. بنابراین من میخوام از شما تقاضا کنم هر جلسه یه مختصری از آنچه که مطرح شده رو بفرمایید که بتونیم درگاهی، در واقع دروازه‌ای برای ورود به بحث جدید باشه انشاءالله.
خشمم کلیت بحث این بود که ما احکام ماه مبارک رمضان، خب نوعا مخاطبانمون بلدن و اگر بلد هم نباشن، برنامه‌ای هست که متولی بیان احکام روزه و روزه‌داری است. در این به اصطلاح جلساتی که در برنامه راه روشن داریم، اسرار و رموز روزه رو قرار بیان بکنیم. ذکر شد که ما رمضانی داریم، رمضان نماد و نشانه رحمت خداست که قرار گناهان بندگان را بسوزاند، ریشه‌کن کند و منشأ میل به گناه را از بین ببره و آثار گناه رو در زندگی به اصطلاح مزمحل کنه و از میان برداره. وقتی که میگیم خدا ما رو بخشیده، بخشیدن خداوند ما را نشانه داره. نشانش اینه، آثار گناه رو باید از زندگیمون برداره. آثار گناه چیه؟ بیماری ها، بیکاری ها، انواع ناملایمات، انواع بیابرویی ها، اینا رو خداوند در زندگی ما قرار داده به عنوان حکمت، عدل یا فضل، فرق نمی کنه، هر کدوم تعریف خاص خودشو داره. وقتی که اون گناه رو ببخشه، وقتی اون گناه رو ریشه‌کن کنه، به تبع بخشش آن گناه آثارش رو از زندگی برمی‌داره. شما اگر بیماریتون رفع بشه، مثلا عفونت از بدنتون بره، نشانه عفونت در بدن تب هست.
بله.
وقتی تب برود نشون میده که عفونت از وجود شما خارج شده است.
بله.
رمضان رو گفتیم یعنی سوختن، سوزاندن، از بین بردن، که ارمز الله فیه، درسته؟ بله. زنوب المؤمنین و قفرها لهم، این مطلعی بود که نقل کردیم. بعد گفته شد که خداوند برای این که گناه رو، آثار گناه رو، ریشه گناه رو در وجود ما مزمهل کنه شرط گذاشته، فرموده است اندیشه و روش نادرست رو از زندگیتون دور کنین. همه سوالات اینه، میگن آقا چقدر طول میدید بگید اون اندیشه نادرست چیه، اندیشه درست چیه، تقابل این دو اندیشه، تقابل این دو بینش، و اون اندیشه غلط کدوم روش رو ایجاد کرده و این اندیشه درست کدامین روش را ایجاد میکند. هم تقابل دو بینش و اندیشه رو توضیح بدید، هم تقابل دو روش رو توضیح بدید، چگونه آن اندیشه و روش غلط رو تعطیل کنیم، متوقف کنیم، تا مانند این که سام الفرس، اسب ایستاد، سام الریح، باد از وزش ایستاد، درسته؟ سام الما، آب از جریان ایستاد، که گفتم شیخ طوسی فرموده است کل شیء سکنت حرکته فقط سام سوما، هر چیزی در حال حرکتی که از حرکت بایستد صائم شده. امروز انشاءالله میخوام بگیم چگونه میتوان از ثمرات اسم غفاریت ذات اقدس الهی که موجب میشود گناه رو در زندگی ما مزمهل کنه و آثار گناه رو که انواع مشکلاته، که این همه خواهر و برادر بزرگوار ذکر مصداقی کردن، این مشکل رو دارم، اون مشکل رو دارم، این مشکل رو دارم، اون مشکل رو دارم، چگونه میتوانیم خود را در معرض غفاریت خدا بگذاریم و از مفهوم اسم رمضان که گفته شده است نامی از نامهای خداوند، که توضیح دادیم در میان اسماء الله رمضان نیست اما نشانه غفاریت، نشانه غفاریت هم خودش غفاریته، چه بگویی رمضان، چه بگویی یا غفار، یا رمضان متداول نیست بگیم، اما خدایی که میبخشد گناه را میسوزاند، آثار گناه را از زندگی بر میداره، به شرط اینکه به حرف این خدا گوش کنیم، اندیشه‌ای که این خدا به ما عرضه میکند به کار بگیریم و روش حاصل از این اندیشه رو در زندگیمون کاربردی کنیم. خدا میگه تا اون اندیشه و روش غلط رو که امروز انشاءالله دیگه حتما شروعش میکنیم و توضیحش میدیم در زندگی متوقف نکنید، خبری از تغییر موضع من خدا هم نیست. توبه کن تا به سوی تو توبه کنم، تغییر مسیر بده تا من هم روشم رو با تو تغییر بدهم. یک بحثی هم برای فردا داریم، چون خیلی اهل فضل این برنامه رو نگاه میکنم، بسیار از کسانی هم که زنگ زدن طلاب فاضل حوزه های علمیه هستن، فردا بحث حوبه، اوبه، توبه و انابه رو خواهم گفت
انشاءالله.
انشاءالله کسانی که اهل مطالعه هم در پیرامون این چند واژه مطالعه بفهمن که فردا بحث ما رو بشنون.
حالا آقای دکتر، من میخواستم این نکته رو بگم که اگر انسان وقتی میخواد این مذهبی رو یاد بگیره و فرا بگیره، اهمیت اون رو در واقع برای خودش جا بیفته، بیشتر دریافت میکنه پیام رو، بیشتر متوجه خواهد شد، به نسبتی که بدون اون موضوع اهمیت داره وقتی میخواد بشنوه، هم تمرکز ذهنی هم تمرکز قلبی و درونیش بیشتر میشه. این که هی مرتب ما گفتیم پیام و هنوز خیلی هم واردش نشدیم، این اثر خوب رو داشته. اولا ما هر برنامه گفتیم که اصلا موضوع چیه، چرا انقدر ما داریم تاکید میکنیم اصلا مفهوم صوم رو، مفهوم رمضان رو، خدا در رمضان از غفاریتش میخواد استفاده کنه، خدا چه نقشه هایی واسه انسان داره. اینا باعث میشه که شنوندگان و بینندگان محترم اهمیت ماجرا رو متوجه بشن که خوب فرا بگیرن. و نکته بعد این که حالا این نکته خیلی مهمه که قرار اندیشه های درست و روش های درست جایگزین اندیشه ها و روش های غلط بشه، قرار نیست اونا هم بیان. این جایگزینه خیلی مهمه، یعنی بدونیم که دیگه اگر بیاد اثری از اندیشه و روش غلطی وجود نداره، اگر به اون مفهوم واقعی صوم و رمضان و اون چیزی که خدا مقرر کرده دستیابی پیدا کنیم، درسته؟
100% دیگه، یعنی توقف اون به کارگیری این، از بین رفتن اون، زائل شدن اون، به وجود اومدن این. درست. چون اینا با هم تقابل دارن، هیچگاه با یکدیگر
جمع نمیشن. آره
جمع نمیشن.
تو هم مفاهیم هم دیگه نمیتونیم بگیم که الان اسب ایستاد و رفت، هم داره میسته هم داره میره، یا ما بگیم هم داره وایستاده هم داره میره. اصلا. یعنی یکیش وقتی اتفاق گفته اون یکی وجود دیگه نداره.
نداره بله.
خب خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، سایتی در خصوص این برنامه توسط جناب دکتر شریفی طراحی شده که پاسخگوی سوالات شما باشه و در واقع دریافت کننده سوالات شما باشه. آدرس سایت رو عرض می‌کنم، dr@sharifi.com. خیلی هم ساده است، به خاطر میتونید بسپارید dr@sharifi.com. این آدرس سایت هست و شماره تلفنی که به صورت 24 ساعته، یعنی 2 نصف شب، 4 صبح، 12 شب، 2 بعد از ظهر، هر موقع دلتون میخواد میتونید تماس بگیرید. دو برادر بزرگوار که جا داره اینجا ازشون تشکر بکنم، تقبل زحمت کردن و سوالات شما رو دریافت میکنن، یادداشت میکنن، تقدیم آقای شریفی میکنن و پاسخ خواهند داد. بعضی از این سوالات که وقت برنامه اقتضا میکنه در همین برنامه پاسخ داده میشه و بعضی سوالات هم باید از طریق سایت جوابهای اونها رو دریافت بکنید. شماره تلفن 0511-72-42-557. تکرار میکنم 0511-72-42-557. تشکر از دوستانم که براتون زیرنویس کردن. خب جناب دکتر شریفی در خدمتتون هستیم برای در واقع این نکته مهم که پیام صوم رمضان چیست، یک، و دو اینکه چگونه میتوان اندیشه های درست و روش های درست رو جایگزین اندیشه ها و روش های غلط کرد.
بله ببینید، پیام عمل گفتیم غیر از عمله. مثلا حدیثی داریم، مثلا حدیث قدسی است، انما یعبدونی، فقط و فقط عبادت میکند مرا، یعنی من خدا را، من عرف ما ارید و من عبادتی، کسی که درک کند آنچه را من خدا از عبادتم اراده کرده ام، و من عبدنی ولم یعرف ما ارید و من عبادتی، هر کس با اعمالی که به ظاهر نشانه بندگی است مرا عبادت کند اما نداند پیام من و اراده من از این عمل چیست. ببینید چقدر عجیبه، لم یزدد فی عبادته منی الا بعدا، به سبب این اعمال بی پیام به جای این که به من نزدیک بشود از من دور میشه. یعنی عمل منهای پیام ثمر، خاصیت و اثر نداره، مانند اسم آب میمونه، هیچگاه اسم آب رفع آتش نمیکنه.
بله.
اسم نان رفع گرسنگی نمی کنه. حدیث دیگه، ان العامل به غیر علمن، کسی که عمل می کنه پیام عمل رو درک نمی کنه، کسائر علا غیر طریق، مانند کسی است که حرکت کرده به طرف مقصد، مسیر رو داره اشتباه می ره. چه اتفاقی می افته به نظر شما؟ فلا یزیده بعده عن الطریق الواضح الا بعدن عن حاجتهی، هرچی بیشتر بره از مقصد بیشتر دور شده. تو وقتی ندونی که روزه یعنی توقف اندیشه و روش غلط، توقف آرام گرفتن با گناه، اون مسیر گناه رو پیوند میدی به روزت و خودت رو انسان متدینی میدونی که حق داری عصبانی باشی، حق داری غیبت کنی، حق داری اهانت کنی. میگه ای روزه داری که با روزه داری اهانتت رو پوشش دادی، غیبتت رو پوشش دادی، نمامیت رو پوشش دادی، اذیت و آزار نسبت به اطرافیان رو پوشش دادی، تو از کسی که روزه نمیگیره خطرناکتری، چون این روزه پوشش شده، در لوای این پوشش پیام روزه رو راحت ترک کردی و توجیه کردی، تو خودت رو روزه‌داری قلم داد کردی که صائم معرفی میشی، اما بندگان خدا هیچ خاصیت و اثری از روزه تو حس نمی کنن. تو به جای این که با روزه به خدا نزدیک شی، چون روزه رو در خلاف مسیر به کار گرفتی و به کارگیری روزه در خلاف مسیر خودش گناهه، از پروردگار عالم فاصله گرفتی و دور شدی.
بله.
این حدیث بین چی معنا میده؟ میگه به صلاح فلا یزیده الا بعدن انحاجته. کلمه الا بعدن انحاجته یعنی به جای اینکه حوائجش براورده شود، دیگه هرگز حوائجش براورده نمی شود. میگه من 10 سال دارم روزه میگیرم، 15 سال دارم روزه میگیرم، روز به روز بدبختر، روز به روز فقیرتر، روز به روز کم برکتتر، بیمارتر. خدایا این آثارش کو؟
استاد روز به روز من نسبت به هر سال که میگذره نه تنها اشتیاق نسبت به روزه ندارم، بلکه کم اشتیاق میشم.
اصلا عدم درک پیام موجب بی اشتیاقی به نشانه و علامت و نماد میشه. این یک بحث مفصلی است. کسانی که اون معنا و مفهوم رو درک نکنن، کم کم نسبت به آن نشانه درشون ستیز و گریز پدیدار میشه که ازش به دین دوست گریزی و دین ستیز
داریم. کسانی رو که روزه میگیرن چون سالای قبل گرفتن عادت کردن، روزه میگیرن چون اگه نگیرن وجدانشون یه جورایی ناراحت میشه، میگن ما یه عمری گرفتیم دیگه نمیشه نگیریم. یعنی معلومه این پیام رو دریافت نکردم و این اشتیاق ایجاد نشده. ببخشید من در پرانتز این عرض کردم.
تو حدیث هم داریم لیس العاده کالعباده، هیچگاه عادت به اعمال عبادت محسوب نمیشه. عبادت هنگامی است که محتوا رو فهمیدی به کار میگیری، این علامت رو نشانه به کارگیری قرار میدی. مثلا میگم خدایا در آفرینش پر از ابزار و نعمت تو برای من وسیله قرار دادی، این همه نعمت، این همه ابزار، این همه وسیله، اما اینکه کدام وسیله جسم مرا آسوده میکند و کدام ابزار قلب مرا آرام میکند. جسم به آسودگی و آسایش محتاجه، قلب به آرامش نیازمنده. ما اگر خوراک جسم رو خرج روح کنیم، استفاده نابجا از ابزارها کردیم.
درست.
مثال میزنم، ببینید من الان فردی رو دیدم ماشینی بهتر از ماشین من داره، روح من متلاطم شده است چون در دست اون نعمتی دیدم که من ندارم. هرگاه فاقد نعمت، کسی که نعمتی نداره، با واجد نعمت، کسی که نعمتی داره روبرو بشه و احساس ناآرامی کنه، به چنین فردی میگن حسدش تحریک شده است.
درسته.
حسادتش
آشکار شده. در واقع
آشکار شده. از این بخش اهل ادب کلمه حسادت رو فارسی زبان ها از روی حسد عربی ساختن، غلطه. اما چون غلط متداوله به کار میبرم.
درسته.
فقط حسد در زبان عربی داریم.
درسته.
خب حسد تو آشکار شده است در اینجا. یک را اینه، میام خدایا آینه‌ای به نام صاحب نعمت قرار دادی، آزمایشگاه هستی، از من تست حسد به عمل آوردی، جوابش مثبته، من حسودم. وقتی من حسودم باید دارو مصرف کنم. خدایا به اون نعمتی دادی، به من ندادی، من 10 نعمت دارم اون نداره، اما خدا رو شکر نعمتی داره که سبب شد حسد من روشه. من شاکر سایر نعمتات چم، نسبت به صاحب نعمت میگم خدا هیچی نمیگم، چون من لم یختب، اگر کسی از صاحب نعمت بدگویی نکنه فله الجنه، من لم یغضب، هر کس نسبت به اطرافیان و صاحب نعمت ستیز جویی نکنه فله الجنه. تو جبران میکنی، تو جبران میکنی، تو چون جبران میکنی من به تو اعتماد و اطمینان دارم، آروم میگیرم، دیگه نیازی ندارم غیبت کنم، تهمت بزنم، نم ما میکنم. اما ما میریم چیکار میکنیم؟ ما میریم میگم یک وام بگیرم، یک ماشین بخرم، روشو کم کنم. ماشین میخری، ماشین خریدن بد نیست، دوست خوب من، اما ماشین برای آرام کردن حسد یک خطره، چون عمری این حسد در وجود تو میمونه. وقتی لباس خوب تنه یک خانم دیدی، خب عیبی نداره لباسش خیلی زیباست و عیبی هم نداره تو هم لباس زیبا داشته باشی، اما اینکه ناآرامی اون لحظه رو بخوای با خرید همون لباس و گرفتن نشونی و یادداشت کردن و تعیه کردن آروم کنی، خواهر خوب من، حسد در وجود تو میمونه، در حالی که صاحب این لباس که نعمتی داره که تو نداری حسدت رو رو کرده. این حسد رو نباید با خرید لباس تسکین داد. تو با وعده های خدا آروم شد، بدگویی نکن، غیبت نکن، بعدن که آروم شدی لباسی بهتر از اونم بخری هیچ عیبی نداره. اما برای آرام کردن قلب ناآرام نباید روی آورد به خرید لباس.
درسته،
ما مشکلمون اینه، نعمتهایی که جسم رو آسوده میکنه با نعمتهایی که قلب را آرام میکند تشخیص نمیدیم. خوراک جسم رو میدیم به روح، خوراک جسم برای روح سربندی میاره اما رخ بیماری نمیکنه. عمری بیمار میمونیم. حیفه، روزه داره یادمون میده. گفتم کلمه روزم چه واژه نادرستی است.
درسته،
توقف، توقف اندیشه ها و روش های غلط که ما رو از درگاه ربوبیت دور کرده، سبب شده آینه ها شکستیم. آقای حسینی،
درست،
آینه هایی که عیب های ما رو نشون میداد. توی یکی از سوالات اومده، مادر شوهرم از دنیا رفته، خوب آینه ای بود، خیلی آزردش کردم، چیکار کنم؟ الان پشیمونم، این آینه ای که نزد من بود شکسته شد، چقدر بهش بد گفتم، چقدر بی‌اعتنایی کردم، چقدر صدام میزد این پیرزن جوابشو ندادم، میگفتم متوجه نیستم، آینه رو از دست دادم، میگه چیکار بکنم؟
درست. آقای دکتر شریف، حالا چون صحبت از حسادت کردید به عنوان یک مثال که در واقع کار کرده غلطشو گفتید، یه روی کرده مثبت داره حسادت که اسمش قبط خوردنه
ده.
که حالا میخوام هر موقع که صلاح دونستید در این خصوصم یه توضیح بدید که از روی کرده مثبت حسادت که اسمش قبط خوردنه و باعث پیشرفت میشه، اصلا این حس رو خدا در انسان ها قرار داده که به همدیگه نگاه کنن به عنوان یک آینه، یک آینه مثبت که باعث پیشرفت بشه. مثلا وقتی من میبینم که شما در انجام امور خیر، مثلا در قرائت قرآن کریم، در حفظ کردن قرآن، در حفظ کردن احادیث، در عمل کردن به اونها داری پیشرفت میکنید، من باید سعی بکنم که اینو یاد بگیرم از شما. اون وقت دیگه این اسمش حسادت نیست، قبط خوردنه. حالا یک زمانی هم اگر صلاح دوستید خوب صحبت بکنید.
بعد قبط ببینید، اصلا فرق قبط با حسد اینه، هنگامی که ناآرامی در قلبت حس نشه و نخوای صاحب نعمت بی نعمت شه یا نعمتش به تو برسه و اون نعمت رو دیگه نداشته باشه تا آروم شی، اگر این در وجودت نباشه، یعنی نخواهی برای رسیدن به نعمت قلب ناآروم رو آروم کنی، بلکه بگی چون اون نعمت خوبه، چون مثلا خشوع داشتن کمک به برادران دینی کردن، اهل مثلا توقف اندیشه های غلط بودن خوبه، بدون اینکه اون برادر اون خواهر این نعمت رو از دست بدهند و بدون اینکه از داشتن اون نعمت در دست اونها من احساس بیتابی کنم، من هم میخواهم نعمتی مانند آنها داشته باشم
و بدون اینکه غیبت او رو بکنم.
همین میگم در اینجا یعنی ابزاری به نام به اصطلاح به دست آوردن نعمت وسیله‌ای برای تسکین تلاطمات روحی نیست.
درست.
این فرقه، در حالی که در حسد اینه نعمت را به دست بیاورم تا تلاطم روحیم را آرام کنم. این وسیله است برای تفکیک حسد از قبط.
درست، خیلی متشکرم. خب ارتباط تلفنی ما با اولین بیننده بزرگواری که با برنامه خودشون تماس گرفتن برقرار هست. خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، تاعتون قبول.
مرسی، ممنون. منم خدمت شما سلام
میگم.
خیلی
تقاضا میکنم، من صداتون رو نداریم، قدری صدا رو دوستان بلند بکنن، شما بلندتر صحبت بفرمایید. بفرمایید.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی هم از این برنامه خوب با حضور آقای دکتر شریف خیلی خیلی تشکر میکنم، خیلی ما رو روشن میکنن. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی این که وقتی که ما حال دعا نداریم، اصلا مثلا نماز و اینا خوب میخونیم ولی که حال عبادت، حال دعا نداریم، این نشونه چیه و چارش چیه؟ و یکی اینم که من یه دختر 10 ساله دارم، این روزاشو هم پارسال گرفته هم امسال میگیره اینا، ولی نمازشو نمیخونه. من میخوام ببینم چجوری باید با این برخورد کنم.
7 سالشه دخترتون؟
10 سالشه.
10 سالشه؟
بله. بله خوب. ولی نمازشو نمیخونه و من نمیدونم باید با این چجوری برخورد کنم. بذارم روزاشو بگیره نمازشو نخونه، یا اینکه باش صحبت میکنم مثلا خیلی سریع و تند و اینا نماز میخونه؟
حتی چون 10 سالشه باید کلی احسن و آفرین و میگه بشه اصلا تشویق
خب برای روزه بله، ولی خب وقتی مثلا نماز میخونه نمیدونم چه حکمی داره، یا اینکه چجوری باید رفتار کنیم که این مثلا اعمالشو درست انجام بده، چون الان خیلی هستن روزه میگیرن ولی نماز نمیخونن و من نمیدونم این واقعا چه حکمی داره. میخواستم شما روشن کنید ما رو ببینیم که چجوریه. بله
خواهش میکنم. با تو خدافظی میکنیم. آقای دکتر سوال میادید ازشون؟
نه ممنون متشکرم.
با شما خدافظی میکنیم از طریق گیرنده پاسخ سوالای خودتون دریافت بکنم.
خیلی ممنون از دوستتون متشکرم.
خب سوال اولشون مبتلای خیلی ها هست.
بله دیگه.
که حال نماز نیست، حال دعا نیست، فعل انجام میشه، ظاهرش انجام میشه ولی از باطنش خبری نیست.
بله دیگه. ببینید شما کاری رو انجام بدید سالها، بعد میبینید هیچ خاصیتی از اون کار در زندگیتون عائد نمیشه. خود به خود این کار رو به عنوان یک تکلیف و یک امر سخت انجام میدید و دوست دارید زودتر تموم بشه. که آقا امیرالمومنان علیه السلام فرمودن نباشید از کسانی که قرآن میخونه پشت سرم ورق میزنه کی به آخرش میرسه. چرا این کارو میکنیم؟ چون از طریق خواندن آیات که باید به تلاوت مبدل شه، از قرائت بیاد بالا. قرائت یعنی خواندن،
درسته؟
تلاوت یعنی پیروی کردن. چون ما نمیخوام پیروی کنیم، نمیخوام بین خودمون به عنوان عبد مخلوق با رب خالق اون ارتباط برقرار شه، چون درک ارتباط نمی کنیم، مفهوم پیام ها رو نمی فهمیم، چون نمی دونیم این کلمات عنیق و زیبا بر چه معانی عمیق دلالت داره، متوقف در همین کلمات میشیم. به همین دلیل آثار و خواصش در زندگیمون نمیاد، به عنوان تکلیف انجام میدیم، زود ورق می زنیم،
حقش دست پیدا نمی کنیم. یتلون اون حق تلاوته.
بله دیگه. رب تال القرآن، چه بسا کسانی که قرآن قرائت میکنن و قرآن یلعنو. یعنی چرا قرآن یلعنو؟ قرآن میگوید فلانی تو که الفاظ را میخوانی از معانی دوری میکنی، تو را از رحمت خدا دور باد. خب بله دیگه، کسی که خاصیت نمیاد توی زندگیش، اسم و لفظ کم کم براش چی میشه؟ نفرت انگیز میشه. من اگر فکر کنم کلمه آب رفع عطش میکنه، 50 بار میگم آب 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 آب، میگم رفع عطش نکرد، میگم چقدر این لفظ آب منفوره. اما اگر این لفظ رو به کار بگیرم برای احضار اون معنا، معنا رو ازش استفاده کنم، رفع عطش کنم، چون اون معناهی از من رفعتش میکنه، به این اسم علاقه من میشه. ما پیامها رو متوجه نشدیم، در زندگی به کار نگرفتیم، خواصش رو ندیدیم، از این الفاظ و اسامی و نشانه ها کم کم داریم بیزار میشیم.
استاد بهتر نیست بگیم آمادگی دریافت پیامو نداریم؟ چون مثلا وقتی میگیم متوجه شدن، اینجوری نیست که یه اطلاعاتی رو دریافت قرار بکنیم، اطلاعات نیست، یعنی ظرفه این وجوده باید آماده باشه که دریافت بکنیم این پیام رو. حالا این خواهر میپرسن که در واقع اینجوری دارن میگن که ما چه بکنیم که پیام دعا رو دریافت بکنیم، وقت شیرینیش رو حس بکنیم که از دعا کردن اون لذت ببریم.
بله، یک بحثی رو اصلا گذاشته بودم راجع به رمضان و دعا، اما چون این خواهرمون الان سوال کردن، البته سوالشون چند بخشی است، یکیش هم دعا بود، نماز رو هم
بله فهمده. نماز، دعا، هر مناجات، قرائت قرآن.
بله. کلمه دعا ببینید خیلی جالب معنا و مفهومش رو بدونیم. یعنی خواستن، خواستن یک امری قلبی. این الفاظ دعا رو ما با دعا داریم اشتباه میکنه. بعد از نماز شروع میکنیم به بیان الفاظ، این دعا نیست. دعا یعنی میخوام غیر این باشم. دعا یعنی از وضعیت موجودم خسته شدم. دعا از بیوفاییام خسته شدم. دعا از این که برای اطرافیان تولید ناآسودگی و ناآرامی میکنم تا خودم آسودشم خسته شدم. دعا یعنی این که از این که هر روز اهانت میکنم نمیتونم جلوی بدزبانیم رو بگیرم خسته شدم. از این که غیبت میکنم نمیتونم از اطرافیان بد نگم، ایجویی نکنم، دربارشون نگارش و قرائت عیب نکنم خسته شدم. خدایا من میخوام عوض شم. به این خواست میگن دعا. این الفاظ بر اون خواست دلالت میکنه. وقتی این خواست در وجودم شکل نگرفته به بدی اندیشه و روشم پی نبردم. اندیشه و روش درستی که میباید از این اندیشه و روش غلط در بیام و به اون اندیشه و روش پناه ببرم، اون رو نشناختم. آخه چگونه میتونم به دعا علاقه منشم؟ اذا اراد الله به عبد خیرا، هنگامی که تو در اندیشه نسبت به اندیشه غلط آشنایی پیدا کردی، عمل نادرستت رو فهمیدی، با اندیشه درست آشنا شدی، فهمود خداوند اراده خیر میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه الدعا، به قلبت میندازه بنده من پاشو، تو که میخوای عوض شی، من خدا منتظر صداتم. در اینجا این الفاظ چون از اون خواست خبر میده، اجابت میشه. حالا اجابتش یا در دنیاست، گاهی اوقات اجابت اون دعا به صلاحمون نیست، مطلب دیگه ای رو در زندگی به جای اون محقق میکنه، و یا در آخرت شرط دعا رو ما در زندگی باید محقق کنیم. ما اصلا اون چه که دعا محسوب میشود در وجودمون نیست. خب وقتی که اصل خواست برای تغییر مسیر آقای حسینی در وجودمون نیست، الفاظ دعا خسته کننده است، چون کلماتی است نامانوس، بی خاصیت، فاقد شرط، خدا هم اجابت نمیکنه. وقتی خدا دعای تنها محصور و محدود در الفاظ و اسامی رو اجابت نمیکنه، بنده میگه از این کلمات، از این الفاظ من چیزی عائدم نشده است، بنابراین کم کم نسبت به این الفاظ در وجود خودش احساس کم علاقگی میکنه. این خواهرمون باید بدونن که اون معنا و مفهوم رو باید درک کنن، که امروز البته درس دادیم، هر کاری میکنیم پیام رو شروع کنیم به گفتن وقت نمیشه.
خب سال دومشون پاسخ میدید در مورد اون فرزندشون که میگن 10 ساله هستن روزه میگیره ولی میلی به نماز خوندن نداره.
بله، ببینید کلمه میل رو دقت کنیم، ما باید به بچه‌مون یاد بدیم افعال قلبی رو، با قلب بچه باید کار کرد، به بچه باید یاد بدیم گاهی اوقات نسبت به برخی امور میل داری که این میل تو چون تعلق میگیره به گناه، میل تو عیبه. مثلا میل داری فلانی صاحب نعمته، نعمت ازش گرفته شه یا خودش از دنیا بره تا تو آروم شی، این میل تو ناشی از حسد توست، این میلت بده، ناشی از عیب توست. گاهی اوقات بیمیلی ناشی از عیبه.
بله.
من نماز صبح بر این واجبه، اما به خاطر علاقه به خواب به نماز صبح بیمیلم. بیمیلی ناشی از علاقه و محبت من به خواب صبح، درسته؟
بله.
که نسبت به نماز بیمیلم، این بیمیلی نشانه وجود عیبی در منه. ما باید فرزندمون رو در معرض آسیب شناسی قرار بدیم، بگم دختر خوبم، پسر گلم، وقتی که نسبت به یک دستور خدا در خودت احساس بیمیلی میکنی، بیمیلی به دستور خدا دو تفسیر داره، یا باید بگیم اون دستور اشتباه است و بده برای مخلوق، به جای اینکه کاستی رو به خودش نسبت بده به خالقش نسبت بده، یا باید بگیم اون دستور درسته، بیمیلی من نسبت به اون دستور نشانه وجود عیبی در منه، اون عیب باید شناسایی بشه، معرفی بشه، راه دوری از اون عیبم بیان شه. گفتم کلمه عیب رو آقای حسینی از عیبه گرفتن،
دانه.
یعنی صندوق، صندوقچه،
درسته،
اشیای داخل صندوقچه میذاشتن که کسی پیداش نکنه. از این جهت به بخل، به حسد، به کبر، به حرص، به طمع میگویند عیب،
چون پنهانه.
آره، چون پنهانه. ما رو به ما میل میده به گناه، ما رو بی میل به واجبات میکنه، اما پنهانه. خب هنگامی که دخترم در معرض دستوری به نام نماز قرار گرفته است، خدا به این دختر خوبم داره میفهمونه، دختر کوچولو، دختر دوست داشتنی، در تو عیب وجود داره. میگه مادر از کجا بدونم من عیب دارم؟ میگه چون دستور دینی به گردنت اومده، تو به این دستور بیمیلی، بیمیلیه به دستور خدا، یا میل به آنچه گناه و معصیت خداست، نشانه وجود عیب در توست. دختر خوبم، میخوای بی این عیب تو به بی عیبی مبدل شه، باید پا بذاری روی عیبت، پا بذاری روی میلت، پا بذاری روی بی میلیت. وقتی پا گذاشتی به اون دستور عمل کردی، تدریجا خدا بی میلیت رو به میل مبدل میکنه و منشأ بی میلی که یکی از عیوب درونیه از وجود تو دور و جدا میکنه.
درست. حالا این مسئله که فرمودید در حالت کلی برای همه سن ها صادقه، یعنی حتی این خانم 10 ساله هم نبود، 20 ساله هم بود، این نکته مهم بود. اما حالا میخواستم این نکته هم تاکید بشه که به مرجع تقلیدشون مراجعه بکنن، ببینن که سن بلوغ رو چه سنی در نظر گرفتن برای دختر، که نکنه خدا نکرده اون یک عیبی در پدر و مادر حالا پنهان باشه و رو بکنه، از بچهشون چیزی رو بخوان که الان خیلی زمانش نیست و اجبار بکنه و خدا نکرده در اون اثر منفی بگذاره. خب تو این فصل روزه گرفتن برای یک دختر مثلا 10 ساله، میگم باز بعد مراجعه بکنن به مرجع تقلیدشون که سن بلوغ رو چه سنی در نظر گرفتن. درسته آقای دکتر؟
یک نکته که من در همینجا باید خاطر نشان بکنم، یه بحثی داریم به نام عبادات تمرینی. حتی اگر کودکمون به سن بلوغ نرسیده، برای اینکه راغبش کنیم به اعمالی که اون اعمال در آینده به عنوان تکلیف بر عهده‌اش میاد، تمرینش میدیم. در خود تمرین باز خواصی که در دوران تکلیف هست در اینجا هم هست. در بیانات هم امام راحل قدس سر رو هم مقام معظم و معزز رهبری تأکید فراوان بر عبادات تمرینی شده است. خود عبادات تمرینی عیوب رو بروز میده، بازم فرق نمی کنه. الانم بیمیلیه این کودک میتونه نشانهی باشه تا در آینده وقتی به بلوغ رسید، باز هم میان بیمیلیش به دستور و وجود عیب در خودش رابطه ببینه.
خود این عبادت هم یک بلوغ فکری پیدا میکنه. ببینید وقتی
اما رسد به عمل، درسته. آره. بلوغ شرط عمل به تکلیفه. قبل از این که فرد مکلف بشود حسب مراجعه به مراجع دینی، تکلیفی ندارد تا بیمیلی آن فرد به تکلیف نشانه وجود عیبی باشه که الان باید اون عیب رو نشون بگیره.
به دلیل که بلوغ یک روند پیشرفت سنی نیست، بلوغ یک بلوغ فکری است، بلوغ روحی است. اون موقع باید چک بکنیم که آیا مثلا این عیب داره، بیمیل هست یا نیست. ولی مثلا گفتی کلیتش اصلا کاملا درست،
اما عبادت تمرینی هم همین کارو میکنه دیگه.
حالا میگم این نکته رو پدر مادر عزیز مد نظر داشته باشن که درسته که مادر عزیز شما اشتیاق داری فرزندتون مؤمن یا مؤمنه بشه، پدر بزرگ با شما که دوست دارید پسرتون از بزرگان باشه، اهل عبادت باشه، ولی یادمون نره که نباید اجبار بکنیم و نباید طوری برخورد بکنیم که خدا نکرده حتی یک درصد هم اثر منفی در ذهن اونا نسبت به دین و دینداری و تعبد و عبادت پیش بیاد. متشکرم از همراهیتون. بیننده برنامه راه روشن هستید، اولین روز هفته است و همطور که عرض کردم از ابتدای ماه مبارک رمضان با حضور جناب دکتر شریفی بحث اسرار رمضان و روزه رو در خدمت شما و در پیشگاه شما آغاز کردیم. بحث امروز ما قرار هست که متمرکز بشه رو پیام‌های روزه، در خصوص تلفنی که خواهر بزرگوارمون کردن، مطلب ارزنده‌ای جناب دکتر شریفی فرمودن که خیلی جای تفکر و تعمق داره و حضورتون عرض می‌کنم که حالا یه توضیح تکمیلی هم جناب استاد در این خصوص خواهند فرمود.
پس اینکه ما نباید عبادت رو منفور کنیم، خب این اصله. بنده و اون عمل یک علقه باید میانشون ایجاد شه که این علقه و ارتباط و پیوند سبب شه این کودک، حالا اگر بالغ نیست، برای دوران بلوغش این علاقه درش حادث و حاصل شه. چون این علاقه و محبت هنگامی میاد که بفهمه پیام این عمل چیست و علت بیمیلی نسبت به این عمل کدومه. ببین در واقع ما برای این کودکمون ایجاد رغبت و شوق میکنیم، تکلیفی که بخواد دشواری بیاریم وادارش بکنیم. بله، گفتن مثلا کودک اگر گوش نکرد، گاهی اوقات مثلا دارم میگم باش قهر کنین، اما لا توتل، قهرتون رو طولانیش نکنید. متوجهین؟ ما لا توکرهو علی انفسکم العباده داریم، هرگز نمیشه این اعمال رو نزد خودمون و فرزندانمون منفور کنیم. این برخلاف آموزهای دینی است. اما میباید چاره هایی رو در ذهنش ایجاد کنیم که بعد از رسیدن به سن بلوغ هم به اون عمل به اعتبار اون پیام علاقه من شه، هم اگر حس بیمیلی نسبت به اون عمل بهش دست داد بفهمه این بیمیلی نشان دهنده نادرست بودن اون آموزه و اون دستور نیست، بلکه این بیمیلی از وجود یک کاستی در او خبر میده و طبیعی است.
درسته.
خدا ما رو دارای کاستی آفریده تا کم کم اصلاح و تربیت شیم، تا کم کم کاستی ها از وجودمون دور و جدا شه. اما بریم روی
بریم سراغ پیام.
پیام چقدر وقت داریم حسین؟
حدود مثلا 10-12 دقیقه.
خیلی خب، پس یک مقدمه فقط باز میگم انشالله بشه پیام رو بگیم، چون بحثی که در هفته‌های به اصطلاح که در پیش داریم خواهیم گفت که دعا و روزه است، شب قدر و روزه است، قرآن و روزه است که اینا رو باید ذکر و روزه است، همینا اسراری است که باید بیان شه، بدا و روزه است، بدا یعنی تغییر سرنوشت و روزه است که اینا باید همه بیان شه از جمله خود پیام روزه. درست.
من با توجه شناختی نسبت به حضرت عالی دارم، میدونم علی‌رغم این که خیلی براتون اهمیت داره این مطلب گفته بشه، ولی اولویت یک رو حضرت عالی فرمودید از اولین برنامه که بینندگان هستن، سوالاتشون ده. اجازه بدید بیننده پشت خط هستن سوالشون رو پاسخ بدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. الو.
الو.
سلام.
سلام.
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. با سلام خدمت شما و مهمان محترمتون. صحبت شما قبول بشه.
زنده باشید. بفرمایید در خدمتتون هستم.
ببخشید من دو تا سوال دارم. می‌بینید قرآنی هستش که یک طرف عربی نوشته، یک طرف معنی فارسی نوشته. بعد چون تو معنی عربی سه ما به طور کامل نمی‌دونیم که اون معنی فارسیش رو اگر بخونیم آیا درست هست یا نه، یا حتما باید عربیش هم خونده بشه؟
آه یعنی فقط فارسی تنها رو بخونید، عربی نخونید؟
بله فقط فارسی تنها رو بخونیم که خب بگیم معنیش متوجه میشیم، چون عربی شد تلفظش هم درست نتونی بگیم، معنیش هم بلد نیست.
خب سوال دوم تو؟
جا؟
سوال دوم؟
سوال دوم این که این آدم ها که اینقدر بدی میکنن، بین دو حلال و جدایی میندازن، بین پدر فرزند مادر فرزند، کلن آدم های بدی هستن، آدم خیلی منفی هستن. و خیلی هم مثلا بعد پوش هست میگن چرا اینجور خدا به اینجور آدم ها هیچی نمیگه، براشون روز به روز بهترم میخواد،
خدا چراشون فرصت میده؟ بله خیلی متشکرم.
اینقدر که دیگه مثلا ممکنه مثلا اینا باعث بشن که یه دیگه مثلا اصلا بگن ای بابا مثلا این حرفو که مثلا دیگه نره.
درست.
به وقت مثلا خدا که بخواد اصلا از عبادت و طرف خدا رفتن دیگه پشیمون بشه اینا.
درست.
دیگه نه ما بکنیم نکنیم همینه.
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما.
خب اگرچه حالا سوال اولش هم ارتباط به موضوع برنامه نداره،
بله اما خب بالاخره کلا انسان چون باید دنبال معنا باشه، گرچه این معنایی که در ذیل این آیات نوشته شده باز خودش هم الفاظه.
درست.
اون الفاظ عربی است، این الفاظ فارسی است. خود اون معنا و اون مفهوم و اون پیام باز دقت داره. اما در این حال برای اینکه این الفاظ معناش فهمیده شه، خب عربی رو میخونه، عجله نکنه. نگه حتما میخوام این قسمت رو خونده باشم. وقتی میری خدمت یک امام معصوم، یک پیشوای معصوم، 4 خط رو بخون، زیرش ترجمهش هم نگاه کن. اگر حال خوندنش رو نداری با امام معصوم صحبت کن، آقا جون اومدم خدمتت، بالاخره تو امام معصوم، نزد خدا آبرو داری، من فردی بی آبرو هستم، بی آبرو به آبرو من پناه میبره.
بله.
شما خاندان اندیشه و روش درست رو عرضه کردید، من از این اندیشه و روش درست فاصله گرفتم. با آقا صحبت کن، درد دل کن. حالا میخوای زیارت نامه بخونی؟ چون زیارت نامه غیر از زیارته. زیارت نامه میخوای بخونی؟ چند خط عربیشو بخون، به فارسیش نگاه کن، عیبی نداره، میشه 1 روب، همین بست. 1 روب کلمات رو بخون، معانیش رو نگاه کن، روش دقت کن، روش تفکر کن، بلندشو برو. نیاز نیست تا صفحه آخر بخونیم، هی تا آخرش بریم. اما مورد بعدی
آره خارون تاکید داشتن که اصلا الفاظ عربیشو نخونن چون متوجه نمیشن، در حالی که میخوام تاکید کنیم که اثری که در اون کلمات هست، اون کلمات نوره، اون کلمات کلماتی است که خدای بزرگ و مهربان گفته نمیشه صرف نظر کرد، ببین که ما با خواندن معنیش مستغنی خواهیم شد. این بیشتر تاکید
در مورد آیات قرآن باشه.
آره آیات قرآن گفتم.
کسی که سواد داره آیات قرآن رو بخونه، چون تمام تمام روایتمون هم همینه، آیات قرآن رو بخونه، چون این آیات، خوندن این آیات نماد یک امره. اگر خود این نماد رو ترک کنیم، اون حقیقت هم به فراموشی سپرده میشه. بنابراین قرائت قرآن رو ترک نمی کنیم تا آن حقیقت به فراموشی سپرده نشود. اگر فقط ترجمه بخونیم، این اینجوری ترجمه کرده، اونی که دیگه اونجوری ترجمه کرده، ترجمه میشه اصل و آنچه نشانه بوده از بین میره. دوست. اما در مورد این که این همه بدجنسی میکنن چیکار، خب یکی از بدجنس ها مثلا خود من، فرق نمیکنه بدجنسی که دوتا نداره، بدجنسی ها متفاوت
نوعش فرق میکنه،
افراد همه مبتلا هستیم، هیچ کس رو نباید سرزنش کرد. من اگر مؤمنن، هر کس یک انسان همکیش با خودش رو سرزنش کنه، فرمود خدا قسم خورده است شرایطی فراهم کنه که در این شرایط به گناهی مثل اون مبتلا شه و عقوبتش کنه و رسواش کنه، از دنیا ببرش، سرزنش نمی کنه. من اگر مؤمنن رو یکی از آموزه‌های دینی ماست، هر کس مؤمنی رو. جان
نکته خیلی مهمی گفتی، من خواهش من بازم تاکید کنید که یکی از بدجنسا من، مگه ما مثلا روی یه سری عیبا حساسی میگیم اینا کن بین این اون جدایی اندوخ عجب آدم بعدی خدا واسه چی صبر میکنیم؟ خب به خودمون نگاه کردیم مثلا ما چه عیبی داریم؟ مگه گناه با گناه فرق میکنه؟ گفتن این گناه خیلی گناه بدیه، این گناه اگر این گناه رو انجام بدید مجازید، ما اصلا راجع به هیچ گناهی مجاز که نشدیم. اینو من خواهش میکنم تاکید بفرمایید.
بله، مثلا فرمودن که حدیث داریم، من ابصر عیب نفسه لم یعب احد، هر کس به عیوب خود پی ببره، کاستیهاش، ناراستیهاش، کارهای نادرستش رو، اندیشه های غلطش رو درک کنه، هرگز از دیگران عیب‌جویی نمی‌کنه. چرا؟ اینکه وقت پیدا می‌کنیم شناسنامه همه رو در آوردیم، یادداشت کردیم،
بلکه به خودمون نگاه
کردیم و یک اداره ثبت احوال کوچولو برای خودمون باز کردیم، به خاطر اینه برای خودمون عیب قائل نیستیم. چون عیب خودمون رو نمی‌شناسیم، چون آسیبی که از ما به اطرافیان میرسه رو لمس نمی کنیم و تنها واحد اندازه‌گیری ما اینه چه مقدار اطرافیان در وجود ما ایجاد تلاطم کردن، فکر کردیم اطرافیان علت ناآرامی ما هستن و چون اونها رو علت ناآرامی های خودمون دونسته ایم، ازشون در ذهن و خاطر خودمون انواع عیب ها رو نگارش کردیم، حالا هی قرائت میکنیم. خب این خود اینم کینه است که فرمود والله قسم در رمضان میبخشم مگر مسلمانی که در قلبش نسبت به دیگران کینه‌ای وجود داره الله. که ماه مبارک رمضان که توقف اندیشه‌های غلط و روش‌های نادرسته نتونسته کینه رو ببره، ماه رمضان میخواد بهت بگه این اندیشه که میگفتی محیط علت ناآرامیه، فلانی که توهین کرد علت ناآرامیه، فلانی که اومد چهار زانو نشست به من گفت دو زانو بشین علت ناآرامیه، این کینه رو در ذهن نگه داشتم چون اون علت ناآرامی بوده، میگم باید جبران کنم، این اندیشه غلط بوده، محیط شده آینه در تفسیر جدید، راه رستم به دست آرامش قبلا بوده اهانت، غیبت، نمامی، توهین، حالا شده اعتماد و اطمینان و امید به وعده های خدا. خب من میگم اندیشه و روش گذشته رو متوقف کردم، اما بازم کینه دارم. کینه نشون میده اندیشه و روش گذشته رو متوقف
نکردی.
کسی که اندیشه و روش گذشته رو متوقف نکرده ای، خب معلومه خواص روز عایدت نمیشه. مثلا ببینید اونجا امرأتون تصاب بجاریتن لها، زنی به جاریه خودش اهانت کرد، رسول خدا فرمودن کلی غذا بخور، گفتش که انا صائمه، مگه نمیبینید رسول گرامی اسلام ماه مبارک رمضان میفرمایید بخورم، من روزه دارم. فرمود که کیف تکونین صائمه و سببت جاریت، که تو که اندیشه غلط گذشتت رو در قبل از ماه مبارک رمضان میگفتی جاریه با این ادا اطفالش علت ناآرامی منه، اهانت کنم آروم میشم، من که گفتم جاریه آینه است، راه رستن به آرامش، امید به وعده های منه، تو همون اندیشه و روش رو به کار میگیری، پس اندیشه و روش غلط رو متوقف نکردی. حالا که متوقف نکردی، تو روزدار نیستی. این روزه تو از پیام روزه خبر نمیده. لطف کن بخور، خواص روزه در تو نیست. تو که متوقف نمی کنی، این عمل فقط برات گرسنگی میاره، چیزی دیگه همراه با خودش نداره. بنابراین این که چرا دیگران هی باید بگم چرا من اینم. چقدر وقت داریم آقای حسینی؟
حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه.
2 دقیقه و 30 ثانیه. ببین اصلا خداوند این مثلا دست، پا، چشم، گوش، نامش اعضاست، درسته؟
بله.
بینا چی میگن؟
اعضا.
نام دیگه چیه؟
جواره.
جواره. چرا جواره میگن؟
چون هم یعنی همراه ماست.
نه
چون...
ببین کلمه جواره میخوام توضیح بدم چون این خیلی دقت داره.
همسایه.
واژگان دینی اگر اون معنای اصلیش استخراج نشه، هرگز بین ما و اون واژه و اون مفهوم رابطه برقرار نمیشه. کلمه جواره جمع جاره هست. به دست میگن جاره، به چشم میگن جاره، جمعش میشه جواره. جواره. با هی حسن. جاره یعنی چیزی که میتواند ایجاد جراحت کنه، مجروح کنه و آسیب برسونه.
درست.
خداوند فرموده است این دست تو جاره هست، میتونه برای اطرافیان جراحت بیاره. چشم تو جاره هست، میتونه مزاحمت ایجاد کنه، آسیب ایجاد کنه. گوش تو جاره هست، زبان تو، مخصوصا زبان که نماینده همه اعضاست طبق آموزهای دینی، جاره هست، هزاران آسیب میرسونه، با غیبت، با نمایی، با تومن.
استاد نکته این که هم فاعل هم مفعول، هم آسیب پذیر، هم آسیب اصلا. رسان.
بله. حالا ببین دقت داریم، فهمودن ثمره روزه اللهم اعنا به صیامهی علا کف الجواره. خدایا کاری کن با تعطیل کردن و متوقف کردن اندیشه غلط این اعضا به جواره مبدل نشه. من باید کاری کنم که آروم بگیرم به وعده های خدا. وقتی آروم گرفتم به وعده های خدا، دیگه نیازی ندارم غیبت کنم، آسیب برسونم، تهمت بزنم، آسیب برسونم، اهانت کنم، آسیب برسونم. وقتی اون اندیشه متوقف شد، این اعضا به کسی جراحت وارد نمی آورد، کف الجواره می شود، یعنی جلوی جواره من گرفته میشه، جواره به اعضا مبدل می شود. می تواند جراحت ایجاد کنه، اما من دارای اندیشه درستیم که محیط رو آینه میدونم، با یقین به وعده آروم میگیرم، با غیبت، تهمت، اهانت و زد و خورد آروم نمی کنم، خودم رو آروم نمی کنم. پس من برای اطرافیان تولید جراحت و آسیب نمی کنم. این خواهرمون باید متمرکز شن در این معنا، چه اطرافیان چه خودشون، هر کس نتونه به این معنا عامل باشه، همه به درصدی از این اندیشه دینی دور و جدا هست.
خیلی متشکرم. بحث به جای بسیار شیرین و جذاب خودش رسیده. فردا ادامه بحث رو دنبال بکنید. موفق باشید جناب دکتر شریفی. از حضورتون تشکر میکنم. از همه شما التماس دعا داریم تا اتون قبول باشه. خدا نگهدار تا فردا.